أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين، الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه وسلك بنا محجته. در بحث آیت بودن قرآن بودیم و کیفیت این آیت بودنش. گفتیم 4 یا 5 محور اساسی داره: لفظش، محتواش، ارتباط لفظ و معناش، روش های بیانیش. این یه کلیتی، هر کدوم از اینا زیر شاخه هایی داره دیگه. در بحث محتوا فعلا در قسمت آیت علمی قرآن قرار داشتیم. نکته ای که به عنوان مقدمه اول گفته شد این بود که همیشه قرآن مطلبی که بیان میکنه عین حق و واقعه، و اون مطلب حق و واقعی که بیان میکنه اگر درست برداشت بشه دقیقا همه واقعیت را که عهده دارش شده، اونم به صورت نهایی نه به صورت ابتدایی بیان میکنه. این نکته اول. این مقدمه یکی دو تا فرع داشت. فرع اولش این بود که بنابراین اون جاهایی که اشتباه مطلبی گفته شده و به آیات نسبت داده شده، این اشتباه مربوط به آیه نیست، مربوط به اشتباه در برداشت از آیه است. این مطلب باید مد نظر باشه، و اشتباه در برداشت از آیه هم به یکی از این موارد برمیگرده: یا اون فرضیه اصلا نادرست بوده، یا این فرضیه نادرست، یا حتی درست. این یک طرف، هنوز قطعی نشده بوده، جز قطعیات نبوده. نکته دوم این که فرد روش فهم درستی از استنباط صحیحی از قرآن نداشته، یعنی الزامات برداشت صحیح که از احاطه به آیات، روایات، روش استنباط و موارد دیگه‌ای که در قرآن هست، اصول و قواعد برداشت از قرآن رو نداشته، خب طبعاً برداشت نامناسبی کرد. پس اینا ربطی به آیات نداشته، از آیه غلط استنباط شده. نکته سوم این که غلط مشهور غلط را نه درست میکنه، نه به واسطه شهرتش به آیه لطمه میزنه. از یک آیه‌ای عده کثیری به خاطر یک ذهنیت خاص، زاویه دیدی که داشتن، برداشت نامناسب کردن. خب چرا عده کثیری این کار رو کردن؟ چون زاویه دید و اون ذهنیت غالب بوده دیگه. مثلا فرض بفهمید اول همین انقلاب، فضای انقلاب و این جور موارد خب خیلی غلبه داشت. خیلی آیات قرآن رو بر این اساس تفسیر میکردن. این گناه آیه نیست، گناه ماست که ذهنیت خودمون رو تطبیق میدیم بر آیات. حالا این میخواد یک جریان اجتماعی باشه، یک جریان انقلابی سیاسی باشه، یک جریان علمی باشه، هر چی میخواد باشه. یادمه که بعضی این عصر رو والعصر رو میخواستن تفسیر کنن، میگفتن عصر یعنی عصر انقلاب ها که خسارت مثلا حکومت های پادشاهی ها اینا معلوم میشه. اینم یه نوع تفسیر دیگه، این پایه نداره دیگه. باید دید که آیه چی میگه. اول از آیه مطلبش رو بدون هیچ پیش فرضی استنباط کرد، بعد موارد دیگر رو بهش بار کرد. این فرع اول که از اون اصل کلی مقدمه اول استنباط شد. فرع دومش این که این مسئله به واسطه مشکلاتی که پیش آورده بود عده‌ای رو به این سو کشید که پس اصلا تفسیر علمی نکنیم. و این هم گفتیم که یک تفریطی در مقابل اون افراط که چرا تفسیر علمی نکنیم. تفسیر علمی تفسیر حقی، خود آیات اشاره به این داره و راه سریع و میانبر و خیلی راحتیه برای کشف حقیقت الهی بودن قرآن و خود قرآن هم روش تأکید کرده دیگه. منتها باید روشمند جلو رفت، با دقت، با هم دقت در اون طرف فرضیه ها و نظریه ها و متقنات علمی، هم از این طرف دقت در روش برداشت صحیح اگر منطبق بود. و اگر دیدیم که ما یک مطلبی را قرآن گفته که اون مطلب با قدر متیقن ها سلامت خط بفرمه با قدر متعقن ها سازگار داره اشاره علمی میکنه، چرا خودمونو محروم کنیم؟ به این از این خوف که ممکن است بعدن اشتباه در بیاد. خب بعدن اشتباه برداشت ما در خواهد آمد، نه اشتباه آیات. اتفاقا خود این که ما اشتباه کردیم نشون میده ما تحت تأثیر زمانه واقع شدیم، ولی گوینده قرآن تحت تأثیر زمانه ها نبوده. خود این اشتباه برداشت ما که بعدن میفهمیم اشتباهه، نمعلوم میشه که اون گوینده بشر نبوده. ما بشریم، محدودیت های فهم داریم. خودش اتفاقا یک دلیله. اتفاقا نباید اشتباه کنیم که بعدن این دلیل بشه برای حقانیت گوینده قرآن. ما باید دقت کنیم، چون کسی که تفسیر میکنه یا به آیات چیزی نسبت میده داره به خدا و پیغمبر یه چیزی رو حمل میکنه. باید کمال دقت و اون احتیاط رو داشته باشه، کمال دقت و احتیاط، نه حتی یه ذره تسامح و تساهل نباید بکنه. این مطلب بعدی که پس اون که گفته شد تفسیر علمی مجاز نیست، قابل پذیرش نیست، تفسیر علمی مطلب حقه، منتها با مراعات جوانب احتیاطی علمی و تقواییش. و مطلب آخر هم این که اگر ما این مراعات های جدی را نکنیم، باعث میشه خب یه بهانه های دست کسانی که فهم دینی رو تابع معرفت بشری میدونن و در نتیجه ثابت نمیدونن، نسبی میدونن، داده بشه. اینم یک گناه دومیه، علاوه بر این که بیدقتی و تسامح در ساحت قرآن روانیست و خودش اگر آدم کوتاهی کنه خودش یک معصیته. معصیت دومم این که باعث به اصطلاح بهانه دادن دست کسانی میشه که آسیب به دیانت میزنن با فرضیه هایی که ارائه میدن. این مقدمه اول که عنوانش این بود قرآن حق است، مطالب علمی قرآن حق است، حق مطلق. این هم قابل اثبات برهانیه، هم قابل اثبات همین تجربی با همین علومی که الان شکل گرفته داره اثبات میشه دیگه. یعنی هر جا دیدیم اشتباه کردیم دیدیم که ما اشتباه کردیم، ولی قائل قرآن فوق این حرف بود، متأثر نشده از هیچ زمانی. نکته دوم یعنی مقدمه دوم اینه که قرآن علاوه بر حقانیت حقیست فراتر از زمان و مکان، حقیقتی همواره فراتر از علم. یعنی ما میبینیم که به هر جا که میرسیم این مطلب رو در قرآن اشارهشو داشتیم. مثلا و فوق اون رو، مثلا علم تجربی به این رسید که زمین گرده، می‌بینیم اشارهشو تو قرآن داشتیم. و فوق اون هنوز نرسیده بود که مثلا و زمین میچرخد، می‌بینیم اشارهشو داشتیم. و فوق اون، فوق اون اون زمان این بود که زمین میچرخه به دور خورشید و خورشید ثابته. بعد علم تجربی رسید، این مال 40-50 سال پیش دیگه، خیلی این که خود کهکشان هم در حال حرکت قدیمی نیست، رسید که خورشید هم در حرکته. بعد می‌بینیم قرآن اینو گفته بود و فوقش را، که خورشید با تمام اجزاء آسمان در حرکته. هنوز علم اینو نرسیده بود. بعد و همینطور الان به آنچه منتها ما چون آنچه قرآن میگه رو روش تحقیق مستقل متدبرانه نکردیم، ازش فرضیه ها را استخراج نکردیم. و الا اگر این تحقیق ها باشه، مزنه باشه، اینایی که جرقه های علمی تو ذهنشون میزنه آیات رو مطالعه کنن، بیان این آیه داره به یه حقیقت اشاره میکنه، بیایم فرضیه سازی کنیم راجبش، نگیم آیه این را میگوید. یعنی از این که میفهمد مثلا و شمس و تجریل مستقر لها، بیایم فرضیه ها چجوری شکل میگیره. همینطوریه دیگه، اولی که فرضیه شکل میگیره با استفاده از یک جرقه علمیه. ممکنه این جرقه علمی تو خواب براش زده شده باشه. چند بار عرض کردم میگن که این کاشف بنزن و حلقوی، این مولکول های حلقوی، تو خواب دید یک ماری زبونش دم خودشو گاز گرفت. بعد این چون تو بیداری هرچه محاسبه میکرد، تا اون زمان خطی میدیدن دیگه شیمی رو و مولکول ها رو، چون شیمی عالی خیلی سابقه نداره دیگه، شیمی معدنی ولی سابقهش خیلی زیاد بود. شیمی معدنی هم نوعا خطیه دیگه فرموله، حالا اسم کاشفش هم یادم رفت، ولی اونجا شون هر چی حساب میکرد میدید که این مقدار مثلا کربن با این مقدار مثلا هیدروژن نمیشه، یه جاخالیایی پیدا میکنه، باید کم این هیدرو، باید یه هیدروژن اضافه داشته باشه مثلا، بعد یا یک اوهاش اضافه داشته باشه. چجوری شد یک ظرفیت از این خالی مونده؟ چجوریه؟ بعد به ذهنشون نمیاد که این ممکنه باید که حلقوی باشه، جای یکی از اون، جای دو تا از اون هاش ها هیدروژن ها، این کربن ها به هم متصل شدن دیگه. بعد تو خواب دید، بالاخره اگر این کار انجام میشد، یعنی آیات توسط یک مفسر البته دقیق خبیر، این قسمتش کار مفسره که بیاد بگه این آیه داره مثلا یه همچی حقیقتی رو میگه که معناش این میشه، تفسیرش این میشه، ظهور آیه اینه، این احتمالات معنایی رو داره، حالا بعد روش تحقیق کرد، تأمل کرد. بعد اون تحقیق ها تأمل ها میشد مبدأ فرضیات علمی. اون وقت میدیدیم که قرآن داره خدهی میکنه به این حقیقت. ما خیلی چیزا داریم که حالا بعدن کشف خواهد شد که ما چقدر منبع عظیمی بر همین علوم زندگی ظاهری توی آیات و بعد در رتبه بعد تو روایات داشتیم. شما ببینید همین طب اسلامی که الان محل بحث و مناقشه هم هست، حالا فارغ از موارد نقض و ابرام هایی که میشه، خیلی جا حرف داره برای گفتن. حرف گفتنیش رو هم از جای دیگه‌ای نیاورده، از متن روایات آورده، از متن آیات آورده. حالا آیا ما مثلا فیزیک اسلامی داریم؟ شاید. یعنی مواردی که از آیات و روایات یک استنباطی شده باشه برای یک کشف یک حقیقتی. حالا من ورود به این مسائل را خیلی شاید مصلحت نباشه الان بکنیم، ولی مثلا یه آقایی تو این زمینه فیزیکی که از آیات و روایات استنباط شده باشه کاری کردن به نام آقای رضوی. مثلا اونجا ایشون قائل به 7 تا بیگ بنگن و میگن طبق آیاتی، نمیخوام تایید کنم، اما میخوام بگم این کار آغاز شده توسط بعضی ها، چون الان در مقام ردش هم در مقام تایید اون محتوایی که ایشون تولید فرمودن، ولی خودشون که اونجا تو یه فیلمی هم دارن از این قضیه که میگن این مسئله رو ما مثلا 60 سال 50 سال پیش کی دادیم فرستادیم برای دانشگاه آکسفورد یا هاروارد، مدارکش هم اونجا تو اون فیلم میارن. بعد ایشون مدعی ان که اون نظریه هایی که یکی دو تا نظریه رو میگن این سرقت از حرف ما بوده، بعد از اینکه ما اینو فرستادیم اونجا به عنوان مقاله بعدن و نظریه و اینها رائج شده. حالا بعدن ببینیم اگر لازم بود فیلمشو که سایت مربوط به خودشون تولید کردن میدیم خدمتتون که تو اون سایت خودتون بذاریم. منتها حالا اینکه اصل این مطلب درست باشه یا نه محل مناقشه است، ولی ایشون قائل به این هستن، میگن این آسمان های هفتگانه هر کدومش محصول یک انفجار بزرگ بوده، آخرین انفجار بزرگ آسمان ششم را پدید آورده، چون آسمان اول با به اصطلاح با اون بیگ بنگ اول پدید آمد، بعد دوم، سوم، چهارم، بعد میگه اون مثلا با یک بیگ بنگ فراتری مثلا این آسمان ها متلاشی میشه و بعد تبدل الارض غیر الارض و سماوات محقق میشه. نظریه دادن. بالاخره میخوام عرض کنم که یک تلاش این شکلی قابل انجام شدن هست، نه اینکه ما تمام علوم را دور بریزیم. بالاخره اینجا یا قابلیت یک سری نظریه پردازی ها رو داره یا قابلیت اصلا پردازش یک علم از صفر تا صدش رو شاید داشته باشیم تو بعضی از موارد. خب مثل شاگردانی که از محضر حضرت صادق استفاده فرمودن که اینو حالا به جابر ابن حیان و دیگرانی، اصلا علم که دوران طلایی طی کرد در همین بستر آیات و روایات این دوران طلاییش رو طی کرد دیگه، یعنی یک از صفر شروع نکردن، منبع وحیانی داشتن، یعنی آزمون و خطای از صفر همین الان تازه بخواد شروع کنه نبود دیگه. یک علم غزیر و غریز، علم سرشار، انها هنال علمن جمن، پشتوانه این کارهایی بود که انجام شد و پشتوانه یه که ما الان داریم اینا رو، نه یک علم آزمون و خطایی که تحت تأثیر قرار بگیره. یه وقتی تو مدینه یه کسی آمد شیادی گفتش که در یه شیشه ای رو، حالا شیشه بود چی بود، یکم خاک ریخ یکم نم توش ایجاد کرد، یا اون که میگن دوتا آجر گذاشت و بعد گفتش که این که میگن خدا خلق میکنه این نیستش که بیا الان کرم افتاد دیگه، این کرم از کجا آمد، خالقش کجا بود. بعد خبر به حضرت آقا امام صادق علیه السلام رسید، فهمونه خب اگر شما میگی من ایجاد کردم، بگو چند تاشون نرن، چند تاشون مادن، هرچه کدوم جهاز داخلیشون چیه. خالق اونیه که علم داشته باشه. دید اونجایی که امام صادق باشن نمیشه مردم را سرشون را کلاه گذاشت و فریب داد و بازی در آورد، رفت جمع کرد بساط شد رفت از شهر بیرون. از این که پشتوانه این که ما داریم علم مطلقه، علم قطعیه، متصل به خداست. بنابراین یک اشاره علمی هم کرده باشه میارزه، چون اون اشاره علمیش دیگه چیه؟ قطعیه. توجه فهمیدین؟ و الا ما الان چند سال تلاش میکنیم تو طب، تو فیزیک، تو شیمی، تو فقه، حتی فقه. بعد که این تلاش ها رو میکنه، 70 سال واقعا تلاش میکنه، این شرح حال علمای ربانی آدم میخونه خجالت میکشه از خودش، روزی 15 ساعت، 14 ساعت، 16 ساعت خواب نداشتن. شیخ انصاری تراخم گرفت از بس زیر نور مهتاب یا زیر نور یه دونه تو اون مدرسه یا تو کوچه یک دستشویی عمومی بود، یه دونه چراغ داشت، از بس زیر اون چراغ نشست و مطالعه کرد، چشماش تراخم. خب اینا 70 سال 60 سال تلاش میگه، آخرش هم حرف قطعی که ندارم، شاید اینطوری باشه، هیچ جاش حرف قطعی نیست. تازه ما اینایی هستیم که به اون حرف قطعی ها میرسیم، چون ماها که محمد ابن مسلم و زراره و هشام ابن حکم و اینا نیستیم که بریم خدمت امام از امام بپرسیم بعد جواب بگیریم. ماها زید و عمرو بکرهایی هستیم که با یک سری روایاتی سر و کار داریم که اون روایات منتسب است به با سلسله اسنادش و اینا به امام، بنابراین با یک انبانی از اما و اگر و شاید و احتمالا و انشاءالله داریم سر کار داریم و سر کله میزنیم. تجربه به این کیفیت. خدا رحمت کنه مرحوم آقای الهی قمشه‌ای، یه وقتی استادای جوادی میفهمیدن که بعضی آنچنان محکم میگن اینو امام صادق گفته که انگار همین الان تو اتاق پشتی داشته با امام صادق صحبت میکرد. یک ظرفیت فوق‌العاده داریم، ولی خود همینم با احتیاط باید البته عمل کرد، با دقت‌های لازم، با دقت‌های با حساسیت بالا، چون میخواد نسبت داده بشه. خب به هر صورت این حالا در مورد قرآن دیگه این احتیاط رو نداریم، چون آیات قطعیه و هیچ خدشه‌ای هم نداره. این حرفی هم که بعضا تو علم اصول و در لسان ها جاریه که قرآن ظنی و صدور، قطعی و صدور است و ظنی و دلاله، یعنی و روایات ظنی و صدور هستن و قطعی و دلاله، به اعتقاد ما حرف تامی نیست، هر دو تا طرفش خدشه داره. این معناش اینه که قرآن قطعی و صدوره، یعنی در آیات قرآن شک نداریم، همش از جانب خداست. اما ظنی و دلاله است، دلالتهاش ظنیست، گمانیست، اینطور نیست، به این محکمی نمیشه گفت که خود. اگه اینطور باشه که اصلا قرآن از حجیت ساقط میشه دیگه، چون خود قرآن میفهمد و این ظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن گمان، ظن با تازه هم، لا یغنی من الحق شیئا، انسان رو به حق نمیرسونه، زن انسان را به حق نمیرسونه، سر سوزنی هم نمیرسونه. تجربه فهمیدین؟ زن ممکنه برسونه. تجربه فهمیدین؟ تا تازه. آخه یه وقتی داشتیم یه جا صحبت میکردیم بعد اینا محکم گفت این آیه اش سمج تباهو، خداوند آدم را اجتباع کرد. خب تو لسان ها وقتی آدم ج کنار ت باشه شما مجتبا رو چجوری میخونین؟ مشتبا. تلفظش اینجوری میشه دیگه. بعد من گفتم خدا آدم رو اشتباه کرد، بعد یعنی برگزید به عظمت و اون صفا برگزید. بعد از منبر یک کسی آمد گفت حاجا خدا جای دیگه هم اشتباه کرده یا نه؟ رجب خوش سوال کرد. ون لا یغنی من الحق شیئا. خب اگه زنی و دلالشو چی از قرآن باقی میمونه؟ بابا جون قرآن محکمات داره، متشابهات داره، خود متشابهات هم در پرتو محکمات محکم میشن اگر مفسر دقیق و عمیقی باشه با دلالات اهل البیت، آیات روشن میشه دیگه برای آدم. بله این که این آیه حقیقتش تمام لایه های معنایش اینا نه دست ما نیست، بطنش، بطونش، تعویلاتش، تمام جوانبش، تمام لایه های معنایش، خب معلومه این پیش اهل البیت خودشون هم فهمودن. هذا القرآن قرآن بین اظهاركم ظاهرا فاستنطقوه، این مقابل روی شماست دیگه، به نطق درش بیا. ولن ینطقه، این قرآن با شما صحبت نمیکنه، نه به این معنی که قرآن هیچ چی نمیفهمین. اینا دو دسته روایاته که یه دستش میفهمد قرآن رو میفهمید، روایت رو هم بهش عرضه کنید. یه دسته روایت داریم که میفهمد اصلا قرآن شما متوجه نمیشین. خب این که تناقض نیست، دو لایه است. یک ظاهریش رو همه میفهمن به همین خاطر که برای همه حجت میشه. یک مراتبی از این فهم و معنا و اینا هم هستش که مختص اهل البیت. در اون بخشی هم که همه میفهمن البته اهل البیت وساطت دارن که قابلیت فهم ایجاد میکنه برای ما همون آیات رو. پس یک آیاتی داریم قطعی دلالتش، منتها مراتب دلالت داریم. یه مرتبه اولش که ما میفهمیم قل هو الله احد و کسی هست نفهمه، حالا لایه های معنایش، عمقش، اینا رو بله البته همین قل هو الله احد رو میشه گفت هیچ کدوم از ما نفهمیدیم و آخر الزمانی ها به دلالت امام زمان است که خواهند فهمید. اینطور. ولی از سطح اولش محروم نیستیم. قرآن زوبتون است، دارای لایه هاست. خب اون حرفم که روایات ظنی و صدورن و قطعی و دلاله، اونم خدشه داره. کی گفت همه روایات قطعی و دلالن؟ تو خود روایات متشابهات داریم، همه مراتب دلالت اونها مثل قرآنه. کی میتونه بگه من به عمق کلام امام راه پیدا کردم؟ به راحتی نمیشه گفت. بنابراین هر دوتاش جای تفصیل داره. دلالت های روشنی داریم، خود این دلالت های روشن دارای وجوه معنایی هستند. به همین خاطر که مثلا یه آیه رو شما میبینین که هی در طول تاریخ تفسیر کردن و همه تفسیراش هم قابل استناد، درسته، روشمنده و همش هم با هم متفاوته. نه متفاوت به معنای مختلف، اختلاف داشته باشه، سطوح متفاوتی داره. این مرحوم ملا فتح الله سلطان آبادی در یه قرن قبل تقریبا بودنش، مرحوم آقای صاحب حقایق الاصول آیت الله حکیم، مرحوم حسد محسن حکیم، تو کتاب حقایق الاصولشون جلد 1 صفحه 85 اگه اشتباه نکنم، اونجا میگن در یک تو بحث همین ظواهر که هستن میگن ماه مبارکی بود، ما با یک عده ای از علما، نه با یک عده طلب پای 1 و 2 و 5 و 10، علما در حد اجتهاد. رفتیم خدمت ایشون، ایشون نابینا هم بودن ظاهرا، گفتیم که اهل باطن بوده و سالک مستقیمی بودن. گفتیم که به ما بیاییم بحث قرآنی داشته باشیم. بعد اون آیه سوره حجرات رو که ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، روز اول خوندن. خب برای کیا خوندن؟ برای مجتهد، از پشکو نیمدن، آیه ندیده و نشنیده و تفسیر ندیده نبودن. بعد یه برداشتی کردن اینقدر روشن، اینقدر شفاف و اینقدر عمیق و دقیق و اینقدر صریح و صاف و روشن از آیه برداشت کردن، گفتیم این آیه به این روشنی اینو میگفت چطور به ذهن ما نرسیده بود. روز دوم آمدیم همون آیه رو خوندن به همون وضوح، به همون روشنی، به همون شفافیت، تفسیر دیگری به همون وضوح، که باز با تعجب به هم دیگه میگیم چطور این به ذهن ما نرسید. 30 روز آمدیم، 30 روز یک آیه خوندن، 30 تا معنا در سطوح متفاوت کردن، همش در نهایت وضوح و دلالت و روشنی و اتقان و جالبی. متاسفانه این آقایون گزارششو دادن ولی نگفتن که این 30 روز چی نوشت، چی گفتنش، همه قدم چیز نشدیم، بهره من نشد. هستن دیگه اهل قرآن هستن که مراتب دیگه ای رو هم میفهمن. خب برسات، حالا اینو داشتم عرض میکردم که حقیقتی همواره فراتر از علم، همواره پیش رو. هیچ وقت نیستش بگه خب من معجزه هستم، معجزات علمیم تا قرن 21 تا سال 2090 میلادی، تا سال 1480، تا سال 1500، تا سال 2000 شمسی یا قمری، از اون رد شد دیگه من چیزی ندارم. همیشه این هست. اینه که وقتی که چون ما اون قسمت، یکی از شبهاتش هم همینه که میگن غربیا کشف میکنن بعد شما به اسم خودتون تمام میکنیم، ما به اسم خودمون تمام نمیکنیم، میگیم این بود، ما دقت کشف نداشتیم. چون کار تفسیری عمیق نمیشد، این آیه مثلا فرض کنید که انما المشرکون نجسون، خب این نجسون حکایت از یک رابطه ای در بدن اینا نمیکنه، نکته ای نداره؟ چون اصلا به این دید نگاه نکردیم که بعد بگیم که اینا نجسن. خب چرا نجسن؟ خب مگر این نجاست یک امر باطنیه، ربطی به میکروب و اینا نداره دیگه. شما این الکل مثلا طبق فتوای بعضی از فقها نجسه، در حالی که یک میکروب کشه اصلا. اما تو این عالم ماده چه ویژگی داره که این نجسه با وجود گند زدایی که میکنه؟ نجس ها چیان و چه ویژگی مشترکی دارن؟ یک بخشش مسائل باطنیشه. خب مثلا فرض بفرمایید که چون مسکره، حالا یعنی بعد اگر مسکر دیگه ای پیدا کردیم اونم نجس میشه. اگر مثلا فرض اینا باید کار کرد دیگه روش و باید به جدم کار کرد. بعد که آدم کار میکنه به صورت فرضیه هی روش فکر میکنه، هی روش کار میکنه، بعد اون طرفش علمای علم مربوط، علم تجربی مربوطه به این قضیه، بیان روش هی اونا فکر کنن چون ذهنشون آماده است نسبت به این قضايا، و هی فرضیه بدن، هی روش تحقیق کنن، میبینن قرآن آره یه حقیقت رو اثبات کرد تا حالا نبود. پس همین ازدواج محارم با هم چه اشکال داره؟ جدا از کردم، جدای از اون مسائل معرفتی و معنوی و اون مباحث خاصش، اینا به عنوان تبیین الهی با این پیش فرض که عوالم در هم تأثیر داره دیگه، یعنی چیزی که برای نفس انسان مضر باشه برای بدنش هم طبعا باید مضر باشه، درست شد؟ این کیفیت این ضرر چیه؟ کیفیت دو، چیزی که در عوالم مختلف جاریه، عوالم آینه های همن، عالم های مختلف امکان، اینا در حقیقت ترشح های همدیگن، حقیقت و رقیقت هان. این اینجا رقیق شده اون چیزی که در عالم مثلا فرض بفرمایید برزخ و مثال هست، و اون رقیق شده آن حقایقی است که در عالم قیامت کبرا یا عالم عقول مفارق یا عالم جبروته. پس اگه این رابطه هست و این موارد هست، اگر یه چیزی مسائل مربوط به امور اخروی توش داشت، مثلا بگیم که ازدواج محارم فلان اشکال را دارد، اشکال معنوی رو داره، بعد باید اینو کشف کرد که آیا در مسائل مادی چش میشه نظریه پردازی کرد. منتها چون این دقت نظر تو آیات از حیث تفسیری نبوده، چون از که اصلا کل این فضای اعجاز علمی برمیگرده به 100 سال گذشته، بیش از 100 سال که نیست، علمی نبود، علم تجربی گسترده ای نبود، چون نبود خود اصل اعجاز علمی علم نوپدیدیه. بعد بیشتر تو این زمینه کیا تلاش کردن؟ خب دانشمندان دیگه، مفسرین کمتر کار کردن، چون اصلا بحث بود که آیا اعجاز علمی درسته نیست. بعد کسایی هم که تطبیق کردن، چون نوعا مفسرین قدر و قابلی نبودن مثل همون سرسد احمد خان و دیگران و اینها، بعدن مفسرین دقیق و عمیق رو به اینجا اصلا کشوند که اصلا نکنیم این کار رو، آیات قرآن رو خراب نکنیم با فرضیات. اگر این کار الان هم انجام بشه، چون هنوز ما که نمیدونیم تا کی حیات بشری ادامه داره، اگر 100,000 سال دیگه ادامه داشته باشه، 100,000 سال هی علم پیشرفت میکنه دیگه، جایی نداریم که توقف کنه، 1,000,000,000 سال دیگه هم پیشرفت کنه، چون علم تمام شدنی نیست، همینجور پیشرفت میکنه و همینجور قرآن باقی. حقیقتی است فراتر از علم. چون اون طرف شما انجام ندادیم، این طرف که انجام دادن، یه دفعه ذهنمون تیز شده که این مطلبی که تا حالا مثلا ما میخوندیم زمین مثل یک توپه، پس این داشته اشاره میکرده از شمس و قوت کور انیسن امام پیچی، به حالت دوارانی میگن کور الامامت علی رأس، چیز ریشه کلمه تکویر به چیزی که به حالت دورانی بپیچینن میگن کور، وقتی امامه روش سر میپیچونن میگن کور الامامه. تا حالا توجه نداشتن، حالا که دیدن زمین حرکت داره، حرکت دورانی هم دارد، گفتن عجب این آیه اینو میگفت، تا حالا ما دقت نمیکردیم. بنابراین ما چیزی رو از جای ندزدیدیم، این چیزی که بوده و ما داشتیم، مثل اینکه اینجا نفت بود ما اصلا توجهش نداشتیم، اینجا این جواهر افتاده و جلو چشمونم بود، و چون دقت نداشتیم بهش نرسیدیم. حالا که این مسئله روشن شده، اگر تو حوزه های شیعی غیر شیعی فرق نمی کنه، قرآن مشترک دیگه، بیان رو آیاتی که ظاهرن یک اشاراتی دارد به یک معنایی دقت کنن، اصلا یه باب دیگه باز میشه. این مثلا حضرت حق تعالی راجع به حضرت یونس میفهمد فلتقمه الحوت، التقام کرد حوت او را، ماهی او را التقام کرد. التقام چه کلمه ای آخه؟ باید بگه اکله الحوت دیگه، خوردش. پس داره به یک حقیقت اشاره میکنه که نه، صرف اکل نیست. میگه اینجا دقت کن، دارم یه نکته دارم به شما میگم. حالا اون نکته معرفتی میخواد علم تجربی باشه یا هر علم دیگه ای باشه، بهره خودش آدم ببره از اون، تو ساحت علم تجربه ببینه آیا این نکته‌ای داره این فلتقمه الحوت، لقمش کرد او رو، التقام. مثلا یکی از مواردی که متنی را از فصاحت میندازه اینه که یک واژه روشنتری، شفافتری، رایج‌تری وجود داشته باشه، اون واژه رو بذار کنار، یه واژه دور پرت و پلا بگه معاذالله. پس اگر قرآن فصیح و بلیغه، این فلتقمه نکته ای داره، صرف عقل نیست. حالا شاید اشاره کردم خدمت. این حالا البته این که شاید یه بخشش کشف شده باشه، بعضی چیزا هم هستش که حالا کشف نشده. اگر اینا رو دقت کنه مفسر، یه بار دیگه عرض کردم انا سببنا الماء صبا، خب میفهمید انزلنا دیگه، میگه سببنا رو دقت کن، دارم این نکته میگم، نکتهش هم تو فضای علم مثلا همین علم جغرافیا یا مربوط به کدوم علمه؟ هواشناسی مثلا. ثم شققنا الارض شقا، زمین را شق کردیم، نمیفهمد فتر را، پس دقت کن نکته دارم میگم. فانبتنا فیها، باید بگه فانبتنا منها، از زمین رویاندیم، میگه در زمین انبات کردیم، انبات از زمین به سمت بالاست دیگه، پایین نمیره که تو، میگه اینجاها را دقت کن ببین با این جهت دهی که من به شما میدم، حالا تیز بشو برو تو متن تجربه ببین این انبات چه شکلیه. تجربه هم این کارو نکردیم، از اون طرف اونا که کار کردن دیدیم اینو داشتیم بهش توجه نکردیم، حالا که اینو داریم اگر این بابش باز بشه، هر چی پیش بریم قرآن داره برای ما فرضیه سازی، هر چی پیش بریم فرضیه سازی میکنه تو تمام جاهایی که حرف زده. پس از آیات ما میتونیم نکاتی رو استفاده کنیم که به عنوان تبیین الهیه، حالا روایات هم بعد در ضمن آیات، که هنوز علوم بهش نرسیدن، هنوز طرح نکردن، اینم نه امروز، باز هزار سال بعد، ده که ما پوسیدیم و زیر خاکیم، ده قرن بعد بازم همین جاری، اون وقت علوم مربوط به خودشون دیگه، که علوم ما دیگه براشون شده آموزه های دبستانی و دبیرستانی. درسته؟ علوم امروز ما برای اونایی که خواهند آمد در 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، 1000 سال دیگه میشه این چیزایی که تو دبستان و اینا میخونن دیگه. یه وقتی نهایت علم اون مدل کیک کش میشه تامسون بود دیگه، محققین داشتن روش تو چیزا کار میکرد، بعدا شد شیمی اول دوم دبستان. درسته؟ اون وقتی که علوم ما برای اونا بشه علوم دبستان و دبیرستان، قرآن بس برای حرفای نهاییشون ایده سازی و ایده پردازی میکنه. مثال عرض کردن دیگه، مثل همین ازدواج محارم چه نکته علمیه، علم تجربی داره؟ خب علم نرسیده دیگه، توان افراد به این حد نرسیده، توان درک این حکم را که چه مواردی داره ندارن. همونطور که مثلا فرض بفهمید که چند سال پیش اگه میگفتن وضو با آب سرد مستحبه، بعد حالا میگن این پایانهای عصبی وقتی که با آب سرد به اصطلاح تحریک میشن یه آرامشی ایجاد میکنن، خب اینم همه ی حرف این حکم نیست، اینم باید متوجه باشیم که تو نکته بعد عرض کنم. یا مثلا فلان دستورات طبی که در چی داریم، عرض کردم حالا ما خیلی از علوم را میتونیم استنباط بکنیم یا حداقل بازسازی بکنیم. شما ببینید ما خیلی وقتا بر، حالا اینم به عنوان یک نکته نه حتمی، ما بر این منطق ارسطویی سالها 3000 سال پافشاری میکنیم، خب جوابگو هم هست، بعضن بعضی قسمتاش هم درسته، ولی بعد از این منطق ارسطویی تو خود اروپا چند تا منطق دیگه آمده دیگه، منطق دکارتی آمده، منطق چه میدونم فازی آمده، بعد از منطق فازی هم یک منطق دیگه ای آمده برای توجیه به اصطلاح روابط، ولی ما تو این موندیم. آیا ما با توجه به آیات و روایات نمیتونیم بازسازی علم منطق بکنیم؟ بعضی هم تو این زمینه البته کار کردن تو تمام جمیع علوم دیگه میشه کار کرد، حرف برای گفتن داره دیگه، منتها باید حد خودش آدم بشناسه. یه دفعه نگه من جواب همه سوالا رو میخوام الان از قرآن بدم با یه مثقال علم، نداریم. اما بابش باز شدنیه، قابل باز شدن. حالا فعلا از این باب یک کلمش رو ما فهمیدیم، خود یک کلمه هم غنیمت دیگه. اینا مباحث فوق علمیه که در آیات و به تبع آیات در روایات داریم که شاید علم پیشرفت بکنه بعضیش درک بشه و ما نباید منفعل باشیم، بذاریم علم پیشرفت کنه تا یه دونه دونه آیات رو مثلا بفهمیم. خوبه که مراکزی که عهده‌دار اصلا اعجاز علمی قرآن بشن و بعد این اعجاز علمی رو چکار کنن؟ پیشرو دیگه قرار بدن. یعنی همچین نظریاتی ممکنه پردازش بشه، مسائلی که الان نمیفهمیم. اما به هر حال اون مقداری دستاورد حداقلی هم که تا الان کشف شده، که هر چی تا الان کشف شده باشه روشن و مبین هست، اینا واسطه است برای درک اعجاز علمی که همین الان قرآن به ما داره تذکر میده و تذکر به ما بده که اینا از جانب خداونده، نمیتونه بشری باشه. این حداقل معونه مطمئن علمی رو داریم که نبعدم غفلت بشه در کشف خدای بودن قرآن از باب آیات علمیش. البته اگه ما عرض کردم پیش بریم و جلوتر بریم، از این جهت ما میشیم پیشتاز دیگه، ما داریم منبعش رو، منبعی که به ما ایده های روشنی بده، منتها باید فعالش کنیم دیگه. یه وقتی هم یه گروه های کار کردن، نمیدونم ادامه دارن میدن یا نه، تو هم مشهد هم چند گروه بودن که همین کتاب های قرآن و جامعه شناسی قرآن و تاریخ اینا هم بیرون دادن، کار خوبی بود، منتها باید این دائم اتفاق عرض کردم تا 100,000 سال پیش، 100,000 سال آینده که علم پیشرفت کنه، قرآن مطلب داره دیگه. بعد این مطلب هاش اون وقت کشف شده، یعنی اینطور نیستش که چیزی گفته بشه بعد قرآن از اون جهت خالی باشه، خلأ داشته باشیم، چیزایی رو بشر با عقل خودش برسه که نقل و وحی بهش هیچ تذکری نداشت. البته نمیگیم تو همه ساحت ها ها، ما این ادعا رو نداریم. البته قرآن در این نکته رو بگم بحث رو تمام کنم، قرآن در همه ساحت ها حرف داره، چون یه وقتی میگفتن این تبیانا لکل شیء، شاید هم این نکته رو قبلا عرض کردن تو جلسه، یعنی باید تو قرآن ریاضی هم داشته باشیم، فیزیک هم داشته باشیم، شیمی هم داشته باشیم، زبان انگلیسی و فرانسه و اسپانیولی هم داشته باشیم. اگه لکل شیء، اونم یه شیئیه دیگه، درسته؟ بعد خب اگه داریم کو بده ببینم. خب این تفسیر خب صحیح نیست، غلطه که قرآن تبیانا لکل شیء یعنی همه امور عالم ماده و معنا توش هست. نه، این تقدیر داره، اون آیه وقتی که یک حرفی آدم میزنه در یک سیاق داره یه حرف میزنه دیگه، تو سیاق معلومه که اون شیء تو اون سیاق باید معنا بشه. مثالش تو همین آیه بلاها بود، تو آیه بلاها فرمود که وقتی که ما اون مردم رو بلا دادیم باز هم متذکر نشدن، متضرع نشدن، به سوی ما برنگشتن و نسو مازکرو بهی، فراموش کردن تمام تذکرات الهی رو در تمام ساحت ها دیگه، اون وقت خداوند چه کار کرد؟ فتحنا علیهم ابواب کل شیء، درهای همه چیز رو باز، یعنی خدا تمام نعمتهای مادی رو بهشون حتی داد؟ نه، معلومه دیگه، در حالی که ابواب کل شیء یعنی ابواب کل شیء این مادی او معنوی دیگه، ظاهرش اینه دیگه، ولی این داره توی یک سیاق بحث میشه دیگه، سیاق معنا رو تصحیح میکنه، یعنی معنا رو دقیق سازی میکنه توی یک سیاق. مثلا شما همین شر و خیر رو تو قرآن نگاه کنید، یک معنا نداره، به سیاقهای مختلف شر معناهای مختلفی پیدا میکنه و خیر همینطور، باید اینو دقت کرد، یک سهم عمده ای داره سیاق و بافتی که داره صحبت توش میشه. تو فارسی خودمون، تو محاورات خودمون هم همینطوریم. یه پدری وقتی که به بچهش میگه من هر چی تو خواستی، هر چی لازم، همه چی برات فراهم کردم، یعنی براش هواپیما شخصی هم داده، باغ هم داده، نداده که اینا رو، یعنی همه چیزی که برای که تو رشد کنی، تحصیل درستی بکنی و برات لازم بوده از حیث عقل و منطق من فراهم کردم. توجه فهمیدین؟ اینجا هم به همین معنا، یعنی تبیانا لکل شی، سیاق آیات راجب چیه؟ راجب هدایته، یعنی تبیانا لکل شی این در مورد امر هدایت. آدرس آیه کجاست؟ و نزل نا علیک الکتاب تبیانا، فکر کنم سوره نحله، تبیانا لکل شی، سوره نحله، میفهمد که و یوم نبعثون راجبه اینه که کسایی که به هدایت پشت کردن و گمراه شدن بعد در قیامت چه میشه، چه بلاهایی رو میبینن اینها. بعد الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون. اونایی که به هدایت پشت کردن و کافر شدن، زله عن سبیل الله پیدا کردن، صد عن سبیل الله مانع هم شدن، اینجوری میشن. بعد کی اینا روشن میشه؟ و یوم نبعث من کل امت شهیدا علیهم من انفسهم، از خودشون و از امتها یک شهیدی که مثلا پیغمبرشون باشه، هادیشون باشه، برمیانگیزنیم. و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، و تو را هم به عنوان شهید بر باز شهدا، تو امامی بر امامها، تو شهیدی بر شهدا. بعد و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، و هدن هم اتفاقا ادامش داره، و هدن و رحمتا و بشرا للمسلمین. پس اگر مقصود از این کل شیء، کل شیء راجب هدایت باشه، میشه ظواهر قرآن. اگر کل شیء، کل شیء عوالم مخلوقات باشه، دیگه اون این کتاب، مقصود این کتابی که در نزد ما هست نیست. اون مراتب کتاب، کسی که به حق کتاب راه پیدا کرد، به علم خدا راه پیدا کرد، تمام عوالم وجود را مییابد، که تمام معجزات انبیا هم مربوط به چیه؟ به همین کتاب دیگه. این کتاب اقتدار علمی و اقتدار عملی میده، اما نه این کتاب الفاظ و عبارات، حقیقت اون قرآن. که معجزات انبیا به میزان تلبسشون به حقیقت قرآنه، و معجزات رسول اکرم هم به میزان اینه که کل قرآن در جانشون پیاده شده. خود قرآن هم اینو اشاره میکنه، میفهمد که ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا، با حقیقت قرآن است که میشه کوه رو از جا کند، مرده رو زنده کرد، با مرده حرف زد، تیل عرض کرد، همه کارها با همین حقیقت قرآن انجام میشه. پس اگر منظور تبیانا لکل شیء فی امر هدایت، همین کتابی که ما در خدمتش هستیم، اگر تبیانا لکل شیء مطلقنه، میشه حقیقت این قرآن. به همین خاطر که فرد الان اسپانیولی بیاد پیش امام زمان صحبت کنه، امام که نرفته کلاس درس زبان اسپانیولی، باش این زبان مادری صحبت میکنه، همون مقداری که عربی میگه. اون از کجا میگه؟ از اون حقیقت قرآن که با جانش متحد شده. اون تبیانا لکلشه البته به معنای مطلقش هست. این نکته دوم. نکته آخر این که آنچه از جریان اجازه، بزن این نکته رو یک وقت دیگه عرض کنم، شب بعد عرض کنم، اجمالش عرض میکنم، آنچه از اجازه علمی کشف میشه همه حقیقت مطلب نیست. یعنی اگر به عنوان مثال گفتن روزه این کار را می کند، همه روزه این نیست. تا بعد توضیح عرض کنم. خب ببخشید اگر یه مقدارم چی بود؟ آها چشم. 3069 چشم. اول اینکه اگر یه مقداری خیلی با مطلوب صحبت نشد، یه مقداری حال مناسبی نداشتیم، از همه دوستان عذرخواهی میکنیم. ثانیاً اینکه اگر این مباحث طبیعتاً ممکنه سوالاتی ایجاد کنه، سوالات خودشون رو، حالا یکی از راه‌هاش اینه که به چیکار کنن؟ به کانال سروش پیامک کنن و یا به یا به 3069 2069 69 69 3069 2069 69 69 پیامک کنن. اگر سوالی مربوط به بحث هست، این سوالها انباشت نشه، بفهمین تا بعد گفتگو کنیم. الحمدلله رب العالمین.